بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که از جانب باری تعالی نسبت به نور عقرب قهر و محبت حاصله و از جانب نور عقرب به باری تعالی محبت، و توضیح دادیم که این نسبت که یک طرفش قهره از جانب خدا و یک طرفش محبت هست از جانب نور عقرب، این نسبت اولین نسبتی است که در جهان آفرینش موجوده، در جهان وجود موجوده، و همین نسبت در بقیه موجودات بعدی سرایت می کند و بین هر علت نوری و معلولش همین وضع قهر و محبت رو برقرار می کند. به این صورت که هر علت نوری قاهر میشه و هر معلولی محب میشه. سلام. این نسبت در تمام موجودات سرایت میکند، زیرا که اولین موجود این نسبت رو داشته، یعنی هم اولین ممکن این نسبت رو داشته، محبت به بالاتر. واجب تعالی دیروز این مفصل صحبت شد که علت به معلول محبت داره، و ایشون اگرچه در گذشته تصریح نکرده اینجا تصریح کرده، و توضیح هم دادیم این که مشا میگن یا بعضی از یا شاید همه یه فلاسفه میگن عالی به دانی توجه نداره، منظورشون اینه که غرضی در دانی نداره، نه توجه نداره یعنی محبت نداره، عالی به دانی محبت داره، چون که دانی اثر عالی است و هر عالی و اثر و هر موجودی به اثر خودش، از باب اینکه اثرش توجه داره محبت داره، پس عالی هم به دانی توجه محبت داره، منتها غرضی رو در دانی تحصیل نمی کنه، و این مهمه که غرض تحصیل نمی کنه، یعنی اگر کاری برای دانی داره انجام میده، برای این نیست که از طریق این کار امتیازی کسب کنه، بلکه او ذاتش مثلا این است که کاری را انجام بده، یا برای اگر کامل نیست برای کمال خودش داره کار انجام میده، برای کمال دیگران و برای این که از پایینی کسب امتیاز بکنه کاری انجام نمیده. بس توجه کردیم که یک نسبتی در جهان پدید آمده که اولین نسبت بوده، و این نسبت دو طرف داشته، یک طرفش قهر بوده از جانب واجب تعالی، یک طرفش محبت بوده از جانب نور عقرب، و طرف قهرش اشرف بوده از طرف محبتش، یعنی نسبتی بوده که متصابه طرفه نبوده، بلکه یک طرفش قوی تر بوده از طرف دیگرش. این نسبت با همین اختلاف در طرف در تمام موجودهایی که بینشون رابطه علیت و معلولیت هست سرایت کرده، پس هر علت نوری با معلول خودش این وضع داره که این نسبت رو داره، نسبتی که متصابه طرفه نیست. قبلا نفی نکرد نگفتیم نداره هر چیدم نفیش نکرد اینو من دیروز مفصل صحبت شد که نبشت که بله اینو توضیح دادم که علت به معلول محبت داره، از تعلیقات هم نقل کردم و بیان کردیم که در گذشته ایشون نفی نکرد محبت رو، تصریح به محبت نداشت، نگفت محبت نداره، گفت غرض نداره، و مشا هم اصرار دارن بر این که موجود بالاتر نسبت پایینتر غرضی نداره، یعنی امتیازی از پایینتر کسب نمی کنه، یعنی که محبت بهش نداره، بالاخره اثرشه، و گفتیم هر کسی به موجودی محبت داشته باشه به اثر اون موجود هم محبت داره، واجب تعالی به خودش محبت داره، پس به آثار خودش از باب این که آثارش هم محبت داره. اینو قبلا توضیح دادم. محبت عشق، حالا عشقی که ما میگیم بله عشق نیست،
عشق تصریح شده،
تصدیقش می کنه نداره خدا؟
بله کس به ذات خودش عشق داره به مصلحه عشق برای
عشق خدا غیر ممکن نشه نشه بله عشق نداره. عشق محبت مفرطه. عشق محبت مفرطه نداره. عشق رو قبلا نفی کردیم ولی محبت رو نفی نشدیم. بله نفی نشد محبت، الان هم داریم اثباتش میکنیم. پس تناقضی نگفتیم. قبلا ما اونچه که نفی میکردیم غرض بود یا الان عشق بود، اما محبت رو نفی نکردیم. بنابراین اگر الان داریم محبت رو اثبات میکنیم تناقض نگفتیم. خب این مطلبی بود که توجه کردید بهش، عرض کردیم این نسبت که اولین نسبت بوده سرایت کرده در بقیه موجوداتی هم که بینشون رابطه علیت و معلولیت هست، این نسبت برقرار. بعد از این نسبت یه استفاده دیگری هم میبریم که این استفاده هم دیروز توضیح دادم و اون اینه که این نسبت دو طرف داره. حالا کار نداریم به اینکه دو طرفش مساوی یا غیر مساوی، بالاخره دو طرف داره. به این جهت ما تمام تقاسیمی رو که در وجود داریم تقاسیم دو طرفی قرار میدیم. مثلا تقسیم میکنیم موجود رو به نور و قصب، این دو تاست. دوباره مثلا نور رو تقسیم میکنیم به قاهر و مدبر، این دو تاست. قاصق رو تقسیم میکنیم مثلا به قاصق اسیری که فلک باشه و قاصق عنصری که موجودات باشه. دوباره اسیری رو تقسیم میکنیم به سعد و نفس. باز عنصری رو تقسیم میکنیم مثلا فرض کنید که به بسیط و مرکب، مرکبش رو تقسیم میکنیم به زونفس و غیر زینفس. همینطور میام پایین تا آخر میرسیم به تقسیم این که این عنصری یا مذکر یا مؤنث. همه رو توجه میکنیم تقاسیم ما دو طرفیه. علتش اینه که اون نسبتی که دارای دو طرف بود، اولین نسبت به تعبیر شهرزوری ام و نسب بود و همین نسبت در همه جا ظاهره. در علت و معلول اون رابطه قهر و محبت رو ایجاد کرده، در تقاسیم هم ثنائی بودن تقسیم رو ایجاد کرده. پس از این نسبت که ام الاسماء ام النسبه، ما دو تا امر در جهان خارج داریم. یکی نسبت قهر و محبتی که در تمام علت و معلول ها هست و یکی هم این که تقسیم های ما همه تقسیم های ثنائی و دو طرفی هستند که دیگه حالا اینا بقیهش مثال باید زده بشه روشن بشه یا مطلب معلومه. تلازم اینه که هرچه که در علت باشد رقیقش در معلول هست. اگر این نسبت در علت موجوده در معالیل هم موجوده، اگر این نسبت در اصل وجود هست در تقاسیم وجودم هست. بالاخره شما نمیتونید چیزی رو که در علت هست در معلول نیارید، بالاخره یه جور ضعیفش یه مقدار ضعیفش با در معلول هست. همون به آدیش دوم دیگه ارز میکنه این نسبت.
خب این نسبت در بالا هست در معلول
در وجود
باشه،
برای همین
که تقسیم
شما همین اینم اشاره کرده که تقسیم که این نسبت چون در اصل وجود هست در تقاسیم وجود هم ظاهر شده. در تقاسیم وجود هم ظاهر شده چون در اصل وجود ما دو طرف داریم، در تقاسیم وجود هم دو طرف داریم. البته ممکنه استفاده های دیگری هم از این نسبت بتونیم بکنیم، ولی ایشون فعلا دو تا استفاده رو بیان کرد. ممکنه فکر بکنیم استفاده های دیگه هم داشته باشیم و حتما هم همینطوره. بالاخره آنچه که در علت هست در معلول میاد، استفاده های فراوانی هم ممکن ازش بشه. حالا فعلا ما فکرمون به این دوتا رسیده. ممکنه کسی فکر بکنه بیشتر از این استفاده از این نسبت پیدا کنه. ولعجل ذالک، رسیده بودیم صفحه 344 سطر چهارون. ولعجل ذالک ای والاشتمال الانوار علی هذه الاقسام و ازدواجها سار الوجود. سار الوجود و به حسن تقاسیم نوریت و الغاسیلت آخر سار واقعا علی ازواج. سار الوجود و به حسن تقاسیم واقعا علی ازواج، یعنی به حسن تقاسیم هم وجود زوجه، یعنی دو تقسیم میشه به دو طرف. ولعجل ذالک، یعنی چون اشتمال دارد انوار بر این اقسامی که گفتیم، یعنی اقسام قهر و محبت یک، بله من این تیکر اشتباه گفتم، علت این که وجود به دو بخش تقسیم میشه، البته اشتباه نگفتم، به دو بخش تقسیم میشه، اینه که ما در انوارمون دو جهت داریم، یکی قهر داریم یکی محبت، همون نسبت فرق نمی کنه، من تا عبارت به این صورت که عرض میکنم الان باشه بهتره، که این نسبتی که دو طرف داشت در تمام انوار سرایت کرد، پس همه انوار دارای این دو خصوصیت شدن، یکی قهر یکی محبت، چون نسبت در اینها سرایت کرد همه انوار مشتمل شدن بر دو طرف نسبت، یعنی بر قهر و محبت، قهر نسبت به پایینی، محبت نسبت به بالایی، و چون مشتمل بر این دو حس شدند تقاسیم هم دو طرفی شد. این همون مطلب قبلی منطقه یه مقدار بهتر بیان شد، نه حرف قبلی هم که اصلمون هم اشتباه نبود، که اون نسبت دو طرفی در تمام انوار سرایت کرد و این دو طرفشو در تمام انوار گذاشت، این تیکر من نگفته بودم که دو طرفشو در تمام انوار گذاشت، و چون دو طرفش در تمام انوار موجود شدن، انوار شدن متحیز به دو حیث، به این جهت همه تقاسیم هم تقسیم می شود به دو قسم، یعنی هر تقسیمی که شما ملاحظه میکنید تقسیم میشه به دو قسم، یعنی تقسیم های ما همه ثنایی هست. ولعجل ذالک، یعنی ولاشتمال الانوار علی هذه الاقسام و ازدواجها، چون انوار و این اقسام مشتملن و این اقسام هم با هم ازدواج میکنن، ازدواج یعنی زوجیتشون، چون اینها با هم زوجند، این اقسام زوجن، اقسام فرد نیستن، اقسام زوجن، مثلا دو تا، یا اگر مثلا فرض کنید که فقر و استغنا را اضافه کنید میشه چهار تا، همش زوجن. چون چنین بود سار الوجود و واقعا علی ازواج، وجود بر ازواج واقع شده، یعنی به زوجها واقعا الازواج، یعنی به صورت زوج در آمده، از چه جهت به حسب به صورت زوج در آمده، به حسب تقاسیم، یعنی به لحاظ تقاسیمی که می کنیم به صورت زوج در آمده، چه تقسیمی؟ تقسیم می کنیم به نوریت و قاصریت، تقاسیم نوریت و قاصریت، یعنی تقسیم می کنیم وجود رو به نور و قاصر، تقاسیم محبت و قهر، تقسیم می کنیم موجود رو به محب و قاهر، تقسیم می کنیم موجود رو به صاحب عز و صاحب ذل، میگیم یه موجودی صاحب عز، اون موجود بالاتر که قهر داره و قهرم همراه با عزه، یه موجودی صاحب ذل، اون موجود پایین‌تر که محبت داره، محبتش هم همراه با خضوعه، بالاخره نسبت به بالاتر خضوع میکنه، ولی از بله، و به حسب تقاسیم نوریت و قاصر، یعنی تقسیم میکنیم وجود رو به نور و قاصر، محبت و قهر تقسیم میکنیم موجود رو به محب و قاهر، تقسیم میکنیم موجود رو به عز که لازمه قهر است نسبت به سافل، قهری که عالی نسبت به سافل دارد، ذلی که لازمه محبتی است که سافل به نسبت الالعالی دارد. خب که میگیم یه موجودی عزیزه یه موجودی ذلیله، اون موجود قاهر موجودی که نسبت به سافل قاهر است میگیم عزیزه، موجودی که نسبت به عالی محبت میگیم ذلیله، ذلیله معنی مطیع به معنای خاضع. خب وجود، سلام علیکم، وجود به حسب تقاسیمی که گفتیم واقعا علی ازواجن، واقعا علی ازواجن خبر سار است، یعنی وجود به این حیث به این لحاظ واقع بر ازواج، یعنی به صورت زوج در میاد، کما قال تعالی و من کل شیء خلقنا زوجین، این زوجین در اینجا به عنایت آمده، من کل شیء خلقنا زوجین، اگر به لحاظ نور است با زوج آفریدیم، یکی نور یکی خاصه، اگر به لحاظ مثلا محبت و قهر بازم میبینی زوج آفریدیم، به لحاظ عزت و ذل بازم زوج آفریدیم، به لحاظ اسیری و عنصری بودن زوج آفریدیم، به لحاظ مذکر و مؤنث زوج آفریدیم، به هر لحاظی که نگاه کنید این زوج آفریدیم. چرا این کارو کردیم؟ حالا برداشت شارح و مصنف دارم عرض میکنم چرا این کارو کردیم؟ لعلکم تذکرون، تا شما متذکر بشید. چی رو متذکر بشید؟ یعنی هذه المعانی التي قفل عنها الجمهور. این یعنی تفسیر تذکرونه، مفعول تذکرونه داره ذکر میکنه. این نباید سر صد نوشته بشه، این دنباله آیه است. لعلکم تذکرون رو، چی رو تذکرون رو؟ یعنی تذکرون هذه المعانی رو که قفل عنها الجمهور، یعنی توده مردم ازش خافه شدن، شما متذکر بشید. نوع مردم نمیدونن که ما کل اشیا رو زوجین آفریدیم، ولی الان به شما داریم میگیم من کل شیء خلقنا زوجین. شاید شما متذکر بشید که زوجین یعنی چی؟ یعنی این که نور و قاسق، یعنی محبت و محب و قاهر، یعنی عزیز و ذلیل، یعنی عنصری و اسیری و هاکذا، همونه که گفتم و مازاد برون که گفتم، که این معانی که مورد قفلت دیگران شده شما متذکر بشید. پس این یعنی تفسیر آیه است با ذکر مفعول برای تذکر. خب حالا بلزالک دیگه برمیگردیم به عبارت مصنف، یعنی آیه دیگه تفسیر شد، تمام شد. ولذالک یعنی چون که تقاسیم وجود همه ثنائی‌اند، به همین جهت ما شروع میکنیم تقاسیم رو ذکر میکنیم و شروع میکنیم به بیان این که همه این هم ثنائی‌اند. ولذالک یعنی چون سار الوجود و واقعا علا ازواجن، انقسمت جواهر به دو قسم، انوار و غیر انوار، انوار و قواسم. این یک تقسیم که می‌بینید تقسیم دو طرفیه. دوباره و هوه، ضمیر هوه برمیگرده به غیرها. هوه، هوه الاجسام، غیر انوار اجسامن، یعنی تقسیم شده وجود به انوار و اجسام. دوباره تقسیم بعدی و هی، یعنی اجسام تقسیم شدن به دو قسم، اسیری و عنصری، که اسیری همون فلکیات، عنصری هم همون موجودات عالم کنفسات. و دوباره تقسیم دیگه، اسیری که فلکیاتن تقسیم شدن الی سعد و نفس، که بازم میرید به دو تا تقسیم شده. و نگرین، این و نگرین عطف بر سعده، یعنی ول اسیری در یک تقسیم تقسیم شده به سعد و نفس، در یک تقسیم دیگه تقسیم شده الی نگرین، که به دو نگر تقسیم شده. اسیری تقسیم شده به دو نگر، دو نگر کدومن؟ الشمس و القمر، که عطف بیانند یا بدلند برای نیره. از شمس و القمر توصیف میکنه شمس و قمر رو، شمس و قمری که مثالن برای عقل و نفس. شمس مثال است برای عقل، قمر مثال است برای نفس. یعنی در جهان ملکوت ما عقلی داریم، نفسی داریم، در جهان ماده مثال عقل شمس است که نورش بیشتره، مثال نفس قمر است که نورش کمتره. گذشته از این، نور عقل ذاتی است، نور نفس کسبی است، همچنان که نور خورشید ذاتی است و نور قمر کسبی. مثال یعنی نمونه، مثال یعنی نمونه. گفتیم قبلا که هر چی ما در عالم بالا داریم مثالش در عالم پایین داریم. اگر در عالم ملکوت ما عقل و نفس رو داریم، در عالم ملک هم شمس و قمر رو به عنوان مثال اونها داریم. مثال به همون معنای که عرض کردیم عالم مثال میگیم، این پایینی مثال بالایی است، گاهی هم میگیم بالایی مثال پایینی است، که بگید عقل و نفس مثال شمس و قمرن، که بگید شمس و قمر مثال عقل و نفس هم فرق نمی کنه، ولی ایشون گفته شمس و قمر مثال عقل و نفس. در عبارت شهرزوری اینطوری داریم، و نیرین لدین احد هما مثال العقل و هو الشمس و الاخر و مثال النفس و هو القمر، که اون عبارتش زبونتر از عبارت خطبه شیرازی است. خطبه شیرازی خیلی مختصرش کرده و تو هم مندمجش کرده. بله، نفس فلکی فرق نمی کنه، البته نفس فلکی هم هست، نفس فلکی یا نفس ناطقه انسانی. نفس فلکی هم بگیرید درسته، نفس ناطق انسانی هم بگیرید درسته. بله، خب اسیری تقسیم میشه، نه تقسیم منحصر نیست، نه اینکه اسیری فقط تقسیم بشه به نیرین غیر از نیرین نداشته باشه، تقسیم منحصر نیست، بالاخره یه تقسیمیه، نمیخوام بگیم تقسیم همون منحصره. خب و عنصری تقسیم میشود الی اقسام، عنصری هم تقسیم میشه به اقسامی، عنصر بسیط داریم، عنصر مرکب داریم، عنصر الوی داریم، عنصری الوی داریم، عنصری صفری داریم. مثلا آتش عنصر بالایی است، خاک عنصر صفری است. یا عنصر مثلا به قول شهرزوری میگه انقسمت الاجسام الی الوی و صفری، اول متیامن و المتیاسر و شرق و الغرب و ذکر و الانثى. خب عرضیدم که بسیط داریم، مرکب داریم، بسیطش هم فاعلی داریم، منفعلی داریم، چون مثلا آتش فاعله، خاک منفعله، بعضی کیفیت فاعله دارن، بعضی کیفیت منفعله دارن. مرکبش هم تقسیم میشه به ذوحیات و غیر ذوحیات، ذوحیاتش هم تقسیم میشه به ذوحس و غیر ذیحس، مثلا ذوحیات مثل نبات و حیوان و انسان، غیر ذیحیات مثل جماد. باز ذوحیاتش تقسیم میشه به حاس و غیر حاس که نبات و حیوان باشه، حاسش هم تقسیم میشه به عاقل و غیر عاقل که انسان و بقیه حیوانات باشه. همینطور تقسیم میکنیم، بالاخره یکی از تقاسیم دیگریمون هم اینه که یکی مذکره یکی مؤنث. البته ایشون میگه حتی تنتهی الذکر و الانثی، تنتهی الذکر و الانثی، فکر میکنم اینجا منتهای قسمت نیست، دوباره باز میتونیم مذکر هم تقسیم کنیم، مؤنث هم تقسیم کنیم، اینا قابل تقسیم هستن. منتها حالا ممکنه تقسیم ها دیگه تقسیم های اعتباری بشه، تقسیم حیری نباشه. شاید ایشون که میگه حتی تنتهی الذکر و الانثی، ظاهر عبارتش اینه که عنصر یا را اگه تقسیم کنیم دیگه آخرین تقسیمش اینه که یکی مذکر یکی مؤنث. این شاید حالا آخرین تقسیم باشه از نظر تقسیم های طبیعی، ولی تقسیم در اینجا خرج نمیشه، تقسیم های اعتباری بعد از این هم ادامه داره. شاید هم تقسیم های طبیعی هم بتونیم بگیم ادامه داره، مثلا مذکر رو هم یا مؤنث رو تقسیم کنیم به مسن و غیر مسن، این هم قابل تقسیمه و این تقسیم تقسیم اعتباری نیست. نه بعضی این دیگه درسته، محبت و مذکر و مؤنث میشه حملش کنیم بر مؤثر و متأثر، چنانچه آبای سبعه گفتن، امهات اربعه گفتن، منظورشون همون مؤثر و متأثر بوده. اینجا مذکر و مؤنث میشه حملش کنیم بر مؤثر و متأثر، اما اگر بخوام این حمل رو داشته باشیم، اینا تقسیمات اولی هستن دیگه، آخرین تقسیم نیستن. مؤثر و متأثر در بین اجسام آخرین تقسیم نیستن. باز مؤثرها دو قسمن، مؤثر الحرار و مؤثر البرود، این همه هستن. آخرین تقسیم در اصل نمیتونیم قرارش بدیم. ایشون منظورش از تنتهی این نیستش که واقعا آخرین تقسیمه، یعنی همینطور ادامه بده تا برسی به اینجا، برسی به اینجا، حالا بعدش هم ادامه بدی یا ندی، نمیخواد بگه بعدش ادامه نداره. چون دیدید در عبارت شرزوری همونطور که خوندم، شرزوری آخرین تقسیم رو ذکر و انثی قرار داده. شعر هم نظر به کلامات شرزوری داره، شاید چون در اونجا انتهای تقاسیمش ذکر و انثی بوده، اینجا هم گفته تنتهی الی ذکر و انثی. نه واقعا جهان خارج منتهی میشه به این تقاسیم، به این تقسیم، ولی این تقسیم متوقف میشه. من خیلی مطلب مهمی نیست. بله ما میتونیم تقسیمی رو ثلاثی کنیم، ولی همونطور که توجه کردیم کاری کردیم که ثلاثی نشه، ثنایی بشه. اصلا کلا تقاسیم ثنایی هست، این گفته شده منفصل حقیقی هیچ وقت سه ضلعی نیست، همیشه دو ضلعیه. اونجایی که میگید منفصل حقیقی سه ضلعیه، بدونید که دو تا منفصل است تو هم ترکیب شده. یعنی اصلا ما تقسیمی که سه تایی باشه نداریم، همه تقسیم اون دو تاییه. اون که میگید سه تاییه، در واقع دو تا تقسیم کردیم، بعد این دو تقسیم رو هم ادغام کردیم شده سه قسم، یا مثلا سه تا تقسیم کردیم ادغام کردیم شده چهار قسم. اینا تقاسیم وقتی تکرار میشن، اقسام وقتی تکرار میشن، تقاسیم با تکرار میشن. تقسیم فقط طرفینیه، البته تقسیم اگه عقلی باشه، اگه تقسیم حقیقی باشه، نه تقسیم اعتباری. تقسیم اعتباری ما کار نداریم. خب در اینجا هم تقسیمی که گفته میشه تقسیمای حقیقی است. پس بنابراین همه به دوتا، همه تقسیم به دوتا میشن، یعنی همه تقاسیم ما دو طرفی هم، سه طرفی نداریم. درست کردیم موالید ثلاثه داریم، موالید ثلاثه یعنی جماد و نبات و حیوان. ولی این همون که توجه کنیم این صورت من تقسیم شدن که یا ذی‌نفس است یا غیر ذی‌نفس. با ذی‌نفس گفتیم یا حساس است یا غیر حساس، حساس هم گفتیم یا عاقل است یا غیر عاقل. تقسیما رو دو تایی کردیم، بله با یه اعتباری میشه سه تایی کنید، با یه اعتباری میشه پنج تایی شش تایی کنید، اینجوری همه قابل هست. ولی تقاسیم اونطوری که طبیعیش هست باید دو تایی باشه. خب تا اینجا ما اول گفتیم جواهر تقسیم میشن به انوار و غیر انوار. غیر انوار رو شروع کردیم، بعضی از اقسامش رو گفتن، انوار رو دیگه تقسیم نکردیم. حالا من انوار رو میخوام تقسیم کنیم. ولی انوار رو الى آل قاهر و سافل مخور، انوار رو به دو قسم تقسیم میشن، یکی عالی که قاهر است، یکی سافل که مخور است. هر تقسیمی که بکنید، هر از هر جای عقول که وارد بشید بخواد تقسیم کنید، ببینید یک طرف قاهره، یک طرف مخوره، یک طرف دارای عزت به خاطر فوق بودنش، یک طرف دارای ذلت و خضوع به خاطر دون بودنش. به حیث و دو جفی کل قسمتن طرفون قاهرون آلن شریف مع طرفین مکهورن صافلن خسیس. به حیثی که در هر قسمت، یعنی در هر تقسیمی، دو طرف به وجود میاد، یک طرف که قاهر و عالی شریف است، با طرف دیگر که مکرور و سافل و خفیف است. یعنی در هر تقسیم شما دو طرف دارید، یک طرف عالیه، یک طرف دانیه. در هر تقسیم نوری ها، هر نوری که بخواد قسمت بکنید، میبینید که یک طرف عالی، یک طرف دانی. البته این قسمت همونطور که توجه کردید هم شد بر تقسیم، قسمت یعنی تقسیم. یه جور دیگه میشه معنا کرد که البته معنای درستی شاید نباشه، با اونی که هر بخشی از نور، چون ما قبلا گفتیم نورها اگرچه متعددن ولی در واقع یک نوره، این عقول اگرچه متعددن ولی در واقع یک عقلن، یک نورن. خب اگر یک نور داشته باشیم، هر بخشی از این نور رو که شما بگیرید و هر قسمت، یعنی هر بخشی رو بگیرید، ببینید یک طرف عالی داره، یک طرف داری داره. رو هر وجبی از این نور، مثلا وجب چاله نور معنوی مادی نیستن که وجب بکنیم، ولی فرضاً برای توضیح بحث از میکنم، هر وجبی از این نور رو که ملاحظه کنیم، یه طرف بالا داره یه طرف پایین داره، طرف بالاش قاهره، طرف پایینش دانیه مخونه. پس چه اینجوری معنا کنید که هر تقسیمی که داشته باشید درباره انواع، این تقسیمتون دو طرف داره، یعنی دو فرد داره، یه فرد عالی یه فرد دانی. یا بگید نه، هر بخشی از این نور واحد رو که شما انتخاب کنید، میبینید دو طرف داره، یک طرف عالی یک طرف دانی. هر دوش درسته، ولی اون اولی بهتر به نظر میرسه، اگرچه با مبنایشون دومی هم سازگاره، با مبنایشون که نور رو واحد میدونه نه متعدد. همین میشه دیگه، بله همین طور هم. چرا نور وقتی که داره افاضه میشه نور معنوی، هر قسمت بالاییش نسبت به پایینی علت اصلاً یک نور واحده که از واجب تعالی ساطع میشه، همونطور که نور واحدی که از خورشید ساطع میشه وقتی وارد این اتاق میشه، اتاق روشن میکنه، بعد میره اتاق بعدی روشن میکنه، اتاق بعدی به نور این اتاق روشن، به نور خورشید روشن نیست، نور خورشید مستقیم این اتاق روشن کرده، نور این اتاق نور اتاق بعدی روشن کرده. پس این نور، اگرچه همشون نور خورشیده، ولی به این صورت که الان عرض میکنم، اولی معلول خورشیده بلا واسطه، دومی معلول خورشید نیست بلا واسطه، دومی معلول این اتاق اوله. همچنین در نور معنوی هم همینطوره، ادامه این نور معنوی هر بخشش مستند به بخش قبلی خود همین نور معنوی است، تا اون اولین بخشش که مستند به خداست، نور واحد از خدا ساطع شده. این نور فرض کنید به صورت یه نور حسی، البته نور حسی نیست، به صورت یه نور حسی که از منبع مثلا نور تراوش کرده، اون بخش اولش که متصل به منبع نور، او مباشرتا مستند به منبع نوره، بقیه بخشاش هر کدوم به بخش قبلی مستند میشه. پس هر قسمتی از این نور رو که ملاحظه کنید یه بخش عالی پیدا میکنید، یه بخش دانی، اون عالیش میشه علت، دانیش میشه معلوم. پس این قسمت رو به معنای تقسیم بگیرید درسته، به معنای بخش یعنی همون بخشی که ما میگیم، یعنی هر قسمتی هر تیکهی قرار بدید بازم درسته. هر جزی از نور رو در نظر بگیرید. بله بله، این همون حرف اولی که عرض کردم که نه اونو نمیخواد بگه که من حیث این چنینه، شما میخواد تقسیم کنه. شما اون توی دارید میفرماید اینه که هر نوری بله نه تقسیم مادی که نه، تقسیم مادی نمی کنید. شما میفرماید هر نوری من حیثی قاهر است، من حیثی محب است. این درسته، این ولی این تقسیم نیست، این تقسیم نیست. ایشون میخواد بگه هر کدوم از این هر تقسیمی که در انوار بکنید که بگید یک دو یا مثلا یک دو سه هر چقدر تقسیم بکنید که تعدادشون رو جداشون کنید، یک بالایی پیدا میکند، یک پایینی پیدا میکند، یعنی دو فرق پیدا میکنید، بالا پایین. دوباره هر چی بیاد پایین تر باز یه بالا و پایین دارید. این که یک موجود دو تا حیث داره حرف درستیه، ولی این دیگه مربوط به تقسیم نیست. هر موجودی دو حیث داره، غیر از واجب تالا که فقط حیث قاهریت داره. این موجودات وسطی هم محبند هم قاهرند، ولی این از تقسیم به دست نمیاد، این مربوط به چیزی دیگری است. ما الان بحثمون در تقسیمه که اگر این افراد رو تقسیم کردید یا اون نور واحد رو تقسیم کردید بر حسب اون دو معنی که عرض کردم، عالی پیدا می شود و قاهر است و دانی پیدا می شود که مخمور است. خب توجه شدیم که در تمام وجود، چه وجود نوری چه وجود قصقی، در تمام اینها ما تقسیم ثنائی داشتیم. علتش همونیست که عرض شد که اون نسبتی که دو طرف داشت و بین نور الانوار و نور عقرب برقرار بود و ما اولین نسبت نامیدیمش، او در تمام وجود سرایت داشت. چون اون نسبت در تمام وجود سرایت داشت، ثنائیت خودش را هم به تمام وجود سرایت داد، چون نسبت طرفینیه دیگه، دو طرف داشت. این دو طرف داشتنش را به تمام وجود سرایت داد، لذا هر نقطه ای از وجود رو که شما دست بذارید و بخوان تقسیمش کنید به دو هم تقسیم میشه. علتش همون سرایت نسبت طرفینی بوده است در کل وجود. کل ذالک به سرایان تلک نسبت الاولا، نسبت الاول العقلیت فی الموجودات متعلق به سرایانه. همه این توضیحاتی که دادیم و تقاسیم دو ضلعی که داشتیم به سبب سرایان پیدا کردن اون نسبت عقلیهی که اولین نسبت به حساب می آمد و بین نور الانوار و نور عقرب برقرار بود، به خاطر سرایان اون نسبت است در کل موجودات. چون اون نسبت طرفینی در کل موجودات سرایان داشته، کل موجودات دارای تقاسیم ثنائی شدند. یعنی حسن کل وجود رو ما به تقاسیم ثنائی تقسیم میکنیم. این نسبت خارج از ذات واجب و خارج از ذات نور عقربه، نسبت بین هماست، خارجه. اونی که شما میفرمایید حیث داخلی است، یعنی خود همین نور عقرب قاهر است نسبت به نورهای بعدی، محب است نسبت واجب تالا، در خود ذاتش این هست. اینی که الان شما میفرمایید در درون ذاته. این نسبتی که ما میگیم نسبت خارج از متصبینه، یعنی نسبتی است بین واجب و نور عقرب و امریز خارجی، خارج از اون که دو طرف دارد. بله طرفش داخله، قاهریت مال خداست، محبت مال عقل اوله، ولی خود نسبت خارج از ذاته. ما الان داریم نسبت رو مطرح میکنیم، اون چی شما میفرمایید دو حیثیت و نه، ما نسبت در خارج موجود میدونیم، نسبت اضافه است، اضافه در خارج موجوده و موجود است به وجود طرفینش، چه در خارج چه در ذهن. اگه طرفین در ذهن باشن اون هم در ذهنه، اگه طرفین در خارج باشن اون در خارجه. کم کسانی هستن که وجود نسبت رو انکار کرده باشن، مثل فخر رازی ظاهرا، من دقیق یادم نیست، شاید منکر باشه اضافه رو، یا بعضی از معاصرین ما. حالا در حسن به همین جد من شک داشتم، احتمالا به فخر رازی یا به کسی دیگه نسبت داده میشه از خودما که نسبت رو و اضافه رو منکره. بعضی از خودما منکر اضافه بودن، یعنی منکر وجود خارجی اضافه بودن، میگفتن امر انتزاعیه. اما صدر را اصرار داره برای اینکه اضافه امر خارجی، امر موجوده، امر واقعی سال، یا موجود فی ذهن اگه طرفینش فی ذهن باشه، یا موجود فی الخارج اگه طرفینش فی الخارج باشه. اونجا میگه موجودی ضعیف، موجودی ضعیف در حد خود همون اضافه دیگه، ولی اصل وجودش رو قبول داره. وجود رابطی، وجود رابطی، بله وجود رابطی، البته بازم وسیع‌تر وجود رابطی، وجود رابط نه ها، وجود رابطی، وجود رابطی باز غیر از اضافه است، یکی از اقسامش اضافه است، چون وجود رابطی به عرض گفته میشه. خب فصل نهم، فی تتمت الکلام علی الثوابت و بعض الکواکب. ما درباره ثوابت چند تا بحث داشتیم، یکی این که مشا رو از همین طریق رد کردیم که ثوابت تعدادشون زیاده و عقول طولیهی که شما گفتید نمیتونن وفا کنن به این همه تعداد کثیر. و بعد مطلب دومی که درباره ثوابت گفتیم نحوه صدورشون بود به مبنای خودمون، که این ثوابت چجوری صادر شدن. آخر سر نتیجه گرفتیم که با دخالت جهات فقر از جانب عقول طولیه و عقول متکافه، عقول متکافه با جهات فقری که از عقول عالیه حاصل شده، اینها مشترکاً اقدام کردن و ثوابت رو ایجاد کردن. این نظر ما، ولی هنوز مطالبمون درباره ثوابت تموم نشده، لذا فصل دیگری منعقد میکنیم که درباره ثوابت بحث کنیم. ولی اختصاص نداره این بحث به بحث در ثوابت، بلکه بحث در کواکب رو هم در اینجا مطرح میکنیم. البته از بین کواکب، بله بحث کواکب رو مطرح میکنیم، یک بحث کلی داریم درباره کواکب، یه بحث مخصوص داریم درباره خورشید. پس سه تا بحث در اینجا ما داریم، یه بحث درباره ثوابت داریم، یه بحث درباره کل افلاک و کواکب داریم، یه بحث هم درباره خورشید داریم. کل این فصل به همین سه بحث ختم میشه. اما بحثی که درباره ثوابت داریم اینه که ما ثوابت رو میبینیم، درباره ثوابت دو تا مطلب داریم. یکی این که ما ثوابت رو میبینیم منظمند، بالاخره هر کدوم نظمی دارن، این ستاره دست راست اون ستاره واقع شده، این یکی بالاتر از اون واقع شده، بالاخره بینشون ترتیبه. مسلم میدونیم که این ترتیب ها جزاف نیست، اینطور نیست که خدا مثلا این ثوابت رو پخش کرده باشه همینطوری اتفاقا هر کدومشون یه جا ریخته باشن، مثل ما که مثلا یه دامن فرض کنید دانه های تصویر رو پخش میکنیم یه جا، خب هر کدومشون یه جا قرار میگیرن. اینجوری نبوده، پیداست که نظم خاصی بین اینها برقراره و این نظم از یه جا آمده. ما باید ببینیم این نظم کجا بوده. ایشون میفرماد هر چیزی که در معلول دیده میشود در علتش باید وجود داشته باشد. از اینجا میفهمیم که این نظامی که بین کواکب هست حتما بین عللش هم برقرار بوده. این یک دلیل. دلیل دیگه این که ما در جای خودش گفتیم ذات این ثوابت رو و همچنین حیاتشون، که این دومی برای محل شاهد ماست، هم ذاتشون رو هم حیاتشون رو به قول ارضیه با کمک اون جهت فقر و قول طولیه ایجاد کردن. پس حیات این کواکب ثابت رو هم ما ناشی از اون عقول میدونیم. یکی از حیات همین نظمیست که بین اینها برقراره، این نظم هم ناشی از اوناست. اگر ناشی از اوناست پس اونها خودشون باید نظمی داشته باشن. از نظمی که در کواکب هست، در کواکب ثابت هست، کشف میکنیم که در علتشون هم نظم بوده به دو دلیل. یکی به دلیل اینکه علت دهنده حیات اینهاست و از جمله حیاتشون نظمشونه، یکی هم به این دلیل کلی که هر معلولی هر چه که دارد علتش هم باید داشته باشد. این معلول نظم دارد، پس علتش هم باید نظم داشته باشه. به این ترتیب متوجه میشیم که در بین عقول نظمی برقرار هست، نظمی که علت شده برای نظم ثوابت. بعد میفرماد که مطلب دیگری رو درباره ثوابت داره، که فکر نکنید که تمام ترتیباتی رو که ما در ثوابت یافتیم، تمام ترتیباتی که در ثوابت هستن ما همه رو یافتیم. خیلی از ترتیبات هستن که از چشم ما مخفی هستن، بعضی ها شما فهمیدیم، بعضی هاشو نفهمیدیم. نه تنها ترتیبات، خیلی از خود ثوابت رو هم ما رصد نکردیم و نیافتیم که ممکن است موجود باشن. ممکنه خیلی از ثوابت ریزی موجود باشن که ما اونها رو نیافته باشیم. پس هم ثوابتی از چشمهای ما مخفیان به خاطر ریز بودنشون، و هم ترتیباتی که بین اونها یا حتی شاید بین بعضی از این دیده شده ها موجود باشه که ما اونها رو توجه نکرده باشیم. پس این چنین نیست که فکر کنید ثوابت همین هایی هستن که ما یافتیم. این حرف خیلی از بلندیه که بعدم روشن شد درسته، چون خیلی ثوابت ریزی در جهان بوده که اون زمان کشف نشده بوده، بعدم با چشم مسلح کشف شده. بعد حتی ایشون یه مطلب دیگری رو احتمال میدن، میگن که ما خیلی هم اطمینان نداریم به این که بعد از فلک هشتم حتما همون فلک نهم باشه، ممکنه این وسط یه چیزای دیگه هم باشه ما خبر نداشته باشیم، پشت این فلک هشتم ممکنه یه چیزایی باشه ما خبر نداشته باشیم. زود برسیم به فلک نهم و بگیم عالم ختم شده، این درست نیست. چه بسا بعد از همین قسمتایی که ما داریم میبینیم یه چیزای دیگه باشه که ما ندیدیم و مثلا تا آخرام شاید نبینیم. حرف درستی هست، حرفای درستی. ایشون میخواد بگه اینایی که ما داریم تبیین میکنیم اون چیزاییست که یافتیم، نمیخوام بگیم جهان همین است که ما گفتیم، بلکه میخوام بگیم اونچه که ما یافتیم این است، نه اونچه که هست. پس این حرف خیلی بلندی و همه جا باید همینجور حرف زد که اونچه که ما یافتیم اینه، نه اونچه که واقعا هست اینه. آخه بعضی فلاسفه معتقدن اونچه که هست ما یافتیم و غیر از اونچه که ما گفتیم چیزی نیست. این خیلی حرف عجیبی، یعنی خیلی جرأت میخواد آدم میام که حرفی بزنه که آنچه ما یافتیم همین هم در خارج است. ایشون این نمیگه، میگه آنچه که ما بیان کردیم اونی بود که یافتیم، نه اونی که هست. ممکنه آنچه که هست غیر از اینایی باشه که ما یافتیم. بله، خب بحث شهود هم درسته، ولی همه چیزی که به شهود یک عارف نمیدن که. شاید به این آقا گفتن تا اینجا حق داری مشاهده کنی، بقیه شد نه بشه. حالا دیگه بین فلک هشتم و نهم رو حالا شهود بالاخره شهود اجسام، شهود اجسام خیلی هنر نیست. ممکنه به مثلا شیخ اشراقی که دارای بعضی از فضائل بوده اونو اجازه ندن، بهش میگن خب مثل بقیه که دارن مشاهده میکنن تا مشاهده کن. از عالم مثال عالم عقل اگر بهش خبر دادن مهمه، ایشون ادعا میکنه که من اونجاها رو دیدم. این پایینی ها، یعنی پایینی مال همه مردم عادیه، ندیدیم منم ندیدم دیگران ندیدن، مهمم نیست، مهمه که آدم بالا رو ببینه. خواستم یه داستانی بگم، ترسیدم به شیخ اشراق توهین بشه. فی تتمت الکلام علی الثوابت و بعد الکواکب، ولما لم یکن ترتیب و ثوابت واقعا علی جزاف فیکون و ذلن لترتیب العقلی، چون ترتیبی که در ثوابت هست بر جزاف واقع نکنه. اینو ما میدونیم که ترتیب ثوابت جزاف نیست، یعنی هیچی در این عالم جزاف نیست. جزاف یعنی چی؟ هو اخذ الشیء مجازفتن. گاهی دیدید که طرف میره گندمی رو که مثلا یه گوشه ریخته مشت میکنه بر میداره، گاهی کل میکنه، وقتی کل کرد جذاف نیست، یعنی معینه، حالا یا با استکان یا با لیوان یا با کاسه به هر چی داره کل میکنه معینه، اما یه وقت مشت میکنه، خب این مشت زیادتره اون مشت کمتره، مشت کردن جذافه، اخذ شیء مجازفتن، یعنی همینطوری یه مشتی برداشته که معین نیست، یعنی نظمی انضباطی نداره، هوه اخذ شیء مجازفتن، و هوه یعنی جذاف فارسی معربه، اصلش بوده جذاف. اگر در جهان ثوابت ترتیب جذافی نیست، پس باید ذل ترتیب عقلی باشد، یعنی موجودات عقلی دارای ترتیبی باشند، اون ترتیب ذلش در کواکب حاکم باشه، فیکون ذل ترتیب عقلی که بین انوار مجرد است. چرا باید این ترتیب ثوابت ذل ترتیب عقلی باشه؟ به دو دلیل، که البته شاید هم بتونیم بگیم به یه دلیل، که دلیل دوم عام همین دلیل اوله و الا دلیل جدایی نیست، یعنی کلی همین دلیل اوله، کبرای همین دلیل اوله. لعنها یعنی انوار عقلیه، انوار مجرده، علل اجسامند اولا و علل حیات اجسامند ثانیا، یعنی حیات اجسام هم که از جمله حیات همین نظم موجوده بین کواکب است، این هم صادر از قول از انوار مجرده است، پس نظم بعد از طریق اونها صادر شده باشه، اگر از طریق اونها صادر شده حتما خودشون داشتن که صادر کردن، پس یه ترتیب عقلی در اونجا موجود بوده که باعث ترتیب حسی در اینجا شده. معنی اشاره به دلیل دومه، یا بفرمید اشاره به کبرای همین دلیله، در حالی که اثر کل اثری که در معلول است، فإنه من آثار للت لا محاله، که این البته کبرا بگیرید برای همین مطلب بهتره، یعنی این علت هیئت را داده است، این یه مقدمه. مقدمه بعدی، هر چیزی که در معلول هست در علت هم هست، پس اگر این علت این هیئت رو بده خود هم هیئت رو داشته، البته هیئتی که داشته هیئت جسمی نبوده، هیئت نوری بوده، ولی بالاخره یه نظمی در اونجا بوده. خب آیا همه ترتیبات تمام شد؟ این مطلب اول بود، مطلب اول در ثوابت، اصلا سه تا مطلب داریم، یه مطلب در این فصل، سه تا مطلب داریم، یکیش در باره ثوابته که خود همینم که در باره ثوابته تقسیم میشه به چند مطلب. مطلب اولش گفتیم که نظامی بین ثوابت برقراره و این نظام ذل نظامی است که در عالم عقله. مطلب دوم اینه که تصور نکنید که ما همه ی ترتیبات موجود در ثوابت رو کشف کردیم، بلکه بسیاری از ترتیبات از چشم مخفی است و حتی خیلی از ثوابت هم از چشم ما مخفی هستن، نه تنها ترتیباتشون. و من ترتیباتی که واقع از فل وجود، بلکه و من الکواکب فی ثوابت، نه ترتیباتشون خودشون، من ترتیباتی که واقع از در وجود، بلکه بعضی از ترتیباتی که واقع از وجود، بلکه بعضی از کواکبی که در ثوابت موجودند ترتیباتی هستن، ما یعنی ترتیباتی هستن یا کواکبی هستن که لا یحیط البشر به علمن، علم بشر بهش احاطه پیدا نکرده، ما کنایه میگیریم یا از ترتیبات یا از کواکب، چون خود ایشون دو تا مطلب رو گفت. بعضی از ترتیبات ترتیباتی هستن که مورد علم احاطی بشر قرار نگرفتند، یا بعضی از کواکب ثابته کواکبی هستن که مورد علم احاطی بشر قرار نگرفتند. علم پیدا کرده بشر به اونها، علم احتمالی نه علم احاطی، احتمال میدهد که وجود داشته باشه ولی احاطه پیدا نکرده، اما ترتیبات رو بشر ممکنه متوجه نباشد، فل خفا ها، چون ممکنه مخفی مونده باشن، ممکنه در همین کواکب مورد مشاهده هم ترتیباتی باشه که ما نیافته باشیم، مخفی مونده باشن، مثلا یه خود بالا پایینی شده باشه و ما ترتیبی رو که الان یافتیم ترتیب دیگری هم باشد که نیافته باشه. و عمل کواکب، اما کواکب رو ما ممکنه نیافته باشیم، فلکونه ها غیر مقصوده او غیر مرئیه لسقره ها، چون رصد نشده یا اصلا قابل رویت نیست. رصد به معنای مراقبته، یعنی دیدن با دقت، این که جاسوس ها نوعاً جاهایی رو کنترل میکنن، این رو یه نوع مراقبت میگن، یه نوع مراقبت اینه که رصد اینه که در کمین یک شیئی بنشینن تا او رو ببینن. اینها در رصدخونه یا در هر جا در کمین ستاره میشینن و کاملا اون رو مراقبت میکنن که کی طلوع کرد، کی غروب کرد، چطوری حرکت کرد، بالاخره اوضاعش رو همه رو رسیدگی میکنن. این میشه رصد. همه ی ستاره ها رصد نشدن، بعضی از ستاره ها اونجور که باید مشاهده بشن نشدن، البته قابل رصد هستش، یعنی میشه دیدش، ولی فعلا هنوز بشر به اونها نرسیده یا سراغشون نرفته. این یکی دیگه این که بعضی اصلا نرصد نشدن، قابل رویت نیستن، اینقدر ریزن که اگر کسی بخواد رصدشون هم کنه در دسترسش قرار نمیگیرن. مثلا فرض کنید ستاره سهیل، خود آقایون معتقد بودن که مجموعه ستاره است. ستاره سهیل میگفتن مجموعه ستاره است، اما نمیتونستن تشخیص بدن چند تا ستاره است. امروز معلوم شده که ظاهرا، حالا من دقیق نمیدونم، ستاره خیلی کثیره، حالا آمار ندم، احتمال میدم هزاران ستاره باشه که قبلا مثلا یکی دو تا ستاره به نظرشون میرسید. خب اینه رصد نشده بود، ولی میدونستن که هست، نمیتونستن رصدش کنن. بعضی ستاره ها اصلا کلن دیده نمیشه، یعنی اینقدر ریزه که دیده نمیشه، اگه بخواد رصدم بشه با چشم غیر مسلح رصد نمیشه. پس دو تا مطلب داریم، لکونها غیر مسلوده و غیر مرئیه، یا رصد نشده یا اینکه اصلا دیده نشده. لسقره ها میتونه دلیل باشه برای هر دو، یعنی مرصود نشده لسقره ها، مرئی نشده لسقره ها، یا میتونه دلیل باشه برای مرئیتن تنها. خب تتمه همین مطلب اینه که عرض کردم و از خارج گفتم، ایشون میفرماد عجایب فلک زیاده، ما هم نمیتونیم افلاک رو منحصر کنیم در همینه که داریم، احتمال داره بعد از فلک هشتم فلکی باشه که ما نیافته باشیمش و وجود داشته باشه، چه بسا که عجایبش هم بیشتر از عجایب فلک ما باشه. بالاخره این احتمالات هست که از خارج دست کردم. و عجایب عالم اسیر، یعنی عالم افلاک، و نسب افلاک، یعنی و عجایب نسب افلاک، یا حتی بیرید بر خود عجایب که دیگه عجایب بسنش در نیاد، هم عجایب عالم اسیر، هم نسب افلاک، هم حصر افلاک فی عددین، به طوری که مورد یقین باشد امران سعبون. این امران سعبون خبر هسته است. درک عجایب عالم اسیر این سعبه، درک نسب افلاک اینم سعبه، حصر افلاک در عددی که 9 تا فلک داریم بیشتر نداریم اینم صعبه. صعبه یعنی چی؟ یعنی یتعذر، یعنی مشکله، بعد بالاتر میره، او یتعذر الوقوف و اقامت البرهان علیه. وقوف یعنی اطلاع، نه تنها مشکله بلکه متعذر، یعنی غیر ممکنه که ما هم برش مطلع بشیم هم برهان برش اقامه کنیم. ولا مانع، این احتمالاتشو داره ذکر میکنه که احتمال داره که افلاکی دیگه باشه. ولا مانع ان یکونه وراء فلاک ثوابت عجایب دیگری من الافلاک و الکواکب، و کذا مانعی ندارد که در فلک ثوابت هم عجایبی باشد که باز برای ما مخفی باشه. ولا ندرکها برگرده به عجایب، چه عجایب اخرى من الافلاک، چه عجایب اخرا فی فلک ثوابت. اینا را لا ندرکها لما ذکرنا در صفحه قبل سطر 21 که گفتیم که اما ترتیبات فل خفاها و اما الکواکب فلکونها غیر مرصوده و غیر مرئیه لاستقرارها. به این دلیلی که قبلا ذکر کردیم ممکنه چیزهایی باشه که ما دست نیاورده باشیم، رصد نکرده باشیم، یا چشممون مخفی مونده باشه، یا به خاطر کوچیکیش یا ضعف نورش بر اثر دوری از ما قابل مشاهده نباشه. فعلا اینجا تو متن نوشته نمیدونم جز شرح لمازا کردن جز شرح دیگه، حالا بالاخره ایشون جز متن نوشته. این مطلب اول بود، تمام شد. مطلب دوم و سوم یه مطلب کلی درباره افلاک و کواکب و همچنین مطلب جزئی درباره شمس، انشالله برای جلسه‌های بعد.